بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و بالجمله مرحوم آخوند در جواب از این چه اگاب و این مؤاخذه نباید به امر غیر اختیاری با چیز بشه بسته بشه، یه جوابهایی داد. ایشون اصل اشکال این بود چه شما چه این قصد و عزم و موجب اعقاب میدونید. در بحث تجری هم مرحوم آخوند گفت فرد متجری معاقبه. چرا؟ چون معیار عقاب طغیانه، معیار عقاب عصیان للعبد، فرق نمی کنه. متجری هم طغیان کرده، اون عاصی هم طغیان کرده، در هر دو یه معیار مشترکی هست، در هر دو هست. ایشون یک سوالی بهش میپرسن چه خب اگر اینطوریه پس این طغیانه از مبادی اختیار، یعنی قصد و عزم بر تخلف. طغیان اینطور معنا کرده، قصد و عزم بر تخلف، بر مخالفت. خب میگه این امر از مبادی اختیاره، دیگه از خود اختیار نیست، خودش دیگه نیاز به اراده نداره. بعد ایشون گفت نه، همه مبادی اختیار اینطور نیست ارادی نباشن، بعضی از مبادی اختیار خودش ارادیه، از جمله عزم و قصد. جواب اولش خوب بود. جواب دومش اینه چه ما اصلا مؤاخذه رو در این بحث از ذات انسان میدونیم، یعنی اصلا نیازی نیست مؤاخذه به امر اختیاری مرتبط بشه. ما اعقاب و مؤاخذه به عزم و قصد بر مخالفت، عزم و قصد هم میاد از وقتی شما عزم و قصد بر مخالفت دارید، این موجب دوری شما از خداست و موجب دوری شما هم از خدا به خاطر این است که حسن سوء سریره دارید، تینتتون بده، تینت بد شما سبب شده شما بر مولاتون مخالفت کنید و این مخالفتتون عقاب داره، جبر میشه. جواب دومش به جبر منتهی شد. شبیه اینو در جلد اولم داشت، در اون جاهایی که بحث قصد و اراده، طلب و اراده میشد، اونجا هم شبیه اینو داشت. اما ایشون اینجا به این نتیجه چیزی، اونجا یه عبارتی داشت، قلم اینجا رسید سر بکشت، اینجا این عبارت هم نداره دیگه. خلاصه ایشون میگه چه انسان ها متفاوتن. از ذاتیات این دوری و نزدیکی، یکی از خدا دور، یکی از خدا به خدا نزدیک، از ذاتیاتشه. در ذاتیات هم سوال نمیپرسن. لما؟ آیا شما میتونید سوال بپرسید که چرا انسان حیوان ناطقه؟ نباید هم بپرسید چرا این انسان دوره، اون انسان نزدیک. بعد یه انگولته میاره چه خب پس چرا پس پیامبر به فرستاده خدا؟ اگر همه چیز برمیگرده به حسن سریره و سوء سریره، منظور از انزال کتب و ارسال رسول چیه؟ میگه اینجا دو تا چیز بیان میکنه، مجبور خوب اینا رو میگه. اولش این است اون چه حسن سریره داره رشد بیشتر بکنه، یعنی انتفاع از اون کسی چه حسن سریره داره، لتنفع المؤمنین، چون اون نزدیک به خداست. این احکام برای اون اومده چه اون کامل بشه، رشد بکنه. این یکی رشد نمی کنه، اون رشد کنه. پس این یکی برای اینم اتمام مدت چه گفتیم عمل نچردی ها آخه نمیتونم استم عمل کنم. خلاصه ایشون به یک چاله افتاده چه دست و پا میزنه و خیلی از محققین نوشتن که کاش این جواب نقضی دوم رو نمیداد. همون جواب اولش خوب بود چه مبادی اختیار همش غیر اختیاری نیست، خود عزم اختیاری ارادیه. شما میتونید تأمل کنید عزم نکنید. شما مثلا الان عزم دارید برید با فلانی دعوا کنید، یه مقدار به جوانب امرش تأمل میکنید، میشید خب این دعوا چه فایده داره، دعوا کردیم شکایت میشه، محکمه میشه، همه چیز به هم میخوره، به مقصودم نمیرسیم. از دعوا صرف نظر میکنید، قصد و عزمتون بود، با تأمل در اطراف از قصد و عزم گذشتید. خب پس معلوم ارادیه. میگه اینطور نیست تمام مبادی اختیار غیر ارادی باشه. اون جوابش خوب بود، اما این جواب دیگه و بالجمله تفاوت افراد الانسان فی القرب منه و البعد، تفاوت افراد انسان که بعضی هاشون به خدا نزدیکن بعضی هاشون از خدا دورن، سبب این تفاوت سبب لاختلاف ها فی استحقاق الجنه و درجات ها، سبب این است این افراد الانسان مختلف بشن در استحقاق جنت و درجات جنت و استحقاق نار و درکات نار. این تفاوت افراد انسان و تفاوتشون هم بالاخره ذاتیه. ببین شما هر مقدار از خدا دورید اون مقدار به جهنم میرید. چرا دورید؟ چون تینتتون اینطوری. و تفاوت ها فی زاله یعنی فی القرب و البعد، تفاوت انسان ها در قرب و بعد بالاخره یکون زائد ذاتی هن. خلاصه برمیگرده به مسئله ذاتی و ذاتی لا یعلل. این ذاتی لا یعلل هم خلط ها ذاتی در بحث ماهیت لا یعلل، ذاتیاتی چه به خلط بین وجود و ماهیته. این بعد و قرب در وجوده در ماهیت نیسته. اینم و ذاتی لایعلل مربوط به اون مفاهیم ماهویه، یعنی در اجزای ماهیته. در هر حال ایشون دیگه اینجا چه تخصص نباشه انسان حرف بزنه اینطوری میزنه. انگلتا میفرماید اگر شما بگید خب با این تحلیلی که به جبر رسیدید فلا فائده فی بعث الرسل و انزال الكتب و الوعظ و الانذار، دیگه هیچ فایده ای نداره این عناوین، شما پیامبران رو بفرستید، شما کتاب نازل کنید، خدای متعال اینا رو برای چی؟ وعظ و انذار و قلت و زالج چرا فایده داره؟ اون خوب انتفاع میبره، برای اینم اتمام حجت، این عوض نمیشه، برای تغییر انسان ها نیست، این عوض نمیشه. اون حسن سریره داره، این سوء سریره داره، تغییر نیست. اتمام حجت رو برای تکمیله. یک لینتفع بهی من حسنت سریرته و تابت تینته، اونی که داخلش تینتش ذاتش باچه اون انتفاع ببره از این کارها از این بعث رسول. لتکمل بهی نفسو یا لتکمل بهی نفسو، تا نفسش کامل بشه، با این بس نفسش کامل بشه. و یخلص مع ربه انسه، و انسش با خدا خالص‌تر بشه. این دیگه حسن سریره داره، هر مقدار غذا بدید رشد میکنه. ما کنا لنحتلی لولا ان هدانا الله، ببین این آمینه دیگه، اگر خدا ما رو هدایت نمی کرد ما این هدایت بیشتر هدایت ها رو قبول نمی کردیم. یا و ذکر و فإن الذکرا تنفع المؤمنین، ذکرا منفعتش برای مؤمنینه، برای غیر مؤمنین اتمام حجت منفعت نیست. این یک جواب دوم. ولی یکون حجتن الا من ساعت سریرتو و خبست تینتو، حجت باشه برای کسی چه ذاتش ناپاکه. خود آیات هم میگه دیگه هر کس هلاک میشه ان بینت هلاک بشه، زنده حیات معنوی پیدا میکنه ان بینت حیات معنوی، اینم بینه است دیگه. لیحل چمن حلچن بینه و یحیا من حیان بینه، این حلاچت و حیات انسان ها از روی بینه باشه. اینو چجور معنا کرد جالبه. بر اساس اتمام حجت دیگه این فهمیده چه راه باطل میره، با اینکه این منظورش نیست. این بحث این از انسان تون اراده داره، ما دین میفرستیم چه خلاصه وقتی از ارادش راه منفی رو استفاده میکنه نجه من نمیدونستم. بعد لکیلا یکون للناس علی الله حجه، نمیدونستم بل کان له حجت بالغ، خدای متعال حجت بالغی پیدا کنه، له یعنی لله، حجت بالغه داشته باشه چه همه ساکتن، بله خدا شما رساندی. اما خب اگر اختیار نداشته باشه بازم حجت بالغه دارن، میگن تو رساندی، ما نمیتونستیم، دست و پامون بسته بود، تو آب گذاشتی اینجا ما بخوریم ولی دست و پامون بسته بود چجور بخوریم. یه وقت شما آب نمیذاری، خب میگی بس و یه وقت نه آب هست دست و پامو میبندی. اینجا از این قضیه است، شما طوری تبیین کردید که اختیار چون ندارید دیگه دست و پاش بسته است دیگه، شما هی آب بیاید بذارید اونجا که فایده داره. در هر حال ایشون این طوری تبیین کردن. آقا این من خلاصت الکلام این پاراگراف رو حذف کن، امروز اینا هیچ خوندیم اینا رو حذف کن در جواب، بعد جلسه قبلی هم یه مقدار یمچنن یوگات. اما اصل جواب مرحوم آخون دینه چه؟ آقا این من ما معتقدیم متجریم اگاب داره، فکر کنید برگردیم به اصل مسئله. متجریم چرا؟ چون اگاب رو به قصد و عزم میدن نه به فعل، به فعل اگاب نمیدن، چون اینجا در متجری اصلا فعل قبیحی نیسته، اینجا به اون گسته اگاب میدن. معیار طغیان عملی بر مولاست، معیار بی حرمتی به مولاست، حرمت نجه نداشتن مولاست، اینم که حرمت نجه نداشت. خب میگه در روایات ما هم این مسئله اومده، ولا یخفا ان فی الآیات و روایات، در این آیات و روایات ما هم نکاتی هست چه همین چه ما در آوردیم اینا هم نشون میده چه مسئله اینطوریه. من یکی از این آیات رو بخونم، در این کتاب نوشتن یکیش بقره، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، خدا شما رو مؤاخذه میکند به اون چیزی که قلبهاتون چسب کرده. پس مؤاخذه بر مبنای چسبهای قلبی است، شما در قلبتون روح طغیان، روح بی‌اعتنایی به خدا، روح عمل نچردن، روح مخالفت بر امر خدا چسب کرده. پس اینجا معیار اونیست که در قلبه نه اونیست که در فعله. و یا بقره 284 می فرماید و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسب کم به الله. در هر حال ایشون این آیات و روایات رو اوورده چی گذاشته عنوان ولا یخفا ان فی الآیات و روایات شهادتون لا صحت ما حکم به الوجدان،
میگه ما آیات و روایات رو به عنوان شاهد آوردیم و الا حاکم علی الاطلاق وجدان انسان است در این مسئله. منظور از وجدان این عقل عملی، چون ایشون مرحوم آخوند معتقده در بحث اطاعت و عصیان عقل حکم میکنه چه چیزی اطاعت شد چه چیزی اطاعت نشد و عصیان شد. این وجدانی که الحاکم علی الاطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبت والمصوبه، حاکم این الحاکم صفت است برای وجدان. خب خب آقای من، اینجا الان ما پس به کجا برگردوندیم مای آخوند مسئله رو؟ به امر قلبی. ما گفتیم این امر قلبی سبب میشه عقاب باشه، به همین خاطر ما متجرر رو با عاصی هر دو رو معاقب میدونیم. بعضی ها اومدن، مرحوم محقق سبزواری اومده گفته آقا شما اگر بیایید بگید چه این عاصی عقاب داره متجری عقاب نداره، میدونید چی میشه؟ اونی که مربوط به اختیارشون نیست به خاطر او اونو عقاب میکنید، اینو نه. عقاب باید به اختیار برگرده نه به عدم الاختیار. میگه چرا عاصی با متجری فرقش چیه؟ عاصی مصادف با واقع شده، این نشده. خب مصادفت و عدم و مصادفت در اختیار این دو نفر نبوده، شما خلاصه به یک امر غیر اختیاری عقاب کردید، چون اون مصادف شده عقاب، این مصادف نشده عدم العقاب. میگه نمیشه شما عقاب رو به امر چیکار کنید؟ غیر اختیار. میگه خب شیخ انصاری اومده اینو جواب داده، ما نیازی میخواد بگه چه حرف ما رو قبول نکنید، ما عقاب رو به قلب دادیم، اگر عقاب رو به عمل بدید قابل جوابه. محقق سبزواری اومده گفته چه نه، عقاب به عمله و هر دو عقاب دارن. چرا هر دو عقاب دارن؟ چون شما اگر بیایید بگید عاصی عقاب داره اون عقاب نداره، با یه صفت غیر اختیاری اون عقاب میدید. اون صفت اختیاری چیه؟ فعل مصادف با واقع شده. این مصادف با واقع شدن چه در دست در اختیار طرف نبوده. شیخ اومده گفته آقا نه، ما عقاب ندادن رو به امر اختیاری وابسته میکنیم، نه عقاب دادن رو. به محقق سبزواری جواب داده شما خلط میکنید، ما اینجا نمیگیم اینو عقاب میدیم چون امر غیر اختیاری مصادف با واقع، میگیم این مخالفت کرده، ان عمدن مخالفت کرده، این مخالفتش ان عمدن بود، با اراده مخالفت کرده دیگه. ما به مخالفتش چیکار میکنیم؟ عقاب میدیم، ان عمدن. اونو چرا عقاب نمیدیم؟ چون مصادف نشده. ما عقاب ندادن رو به امر غیر اختیاری منسوب میکنیم، نه عقاب دادن رو. میگه ببینید اگر مثل محقق سبزواری، اونم مثل ما حرف میزنه ها، اونم میگه متجری عقاب داره عاصی هم عقاب داره، اما روش استدلالش طوریست، شیخ اومده جواب داده چون ایشون عقاب رو روی فعل برده، این جوابش هم شیخ داده. ما روی فعل نبردیم، ما عقاب رو روی چی بردیم؟ روی امر قلبی عزم. روشن شد؟ و معهو یعنی مع حکم الوجدان، با حکم وجدان چه گفت به اون امر به قلب، اون امر قلبی عقاب معیارشه. معهو لا حاجت لمستد لعلا استحقاق المتجرد الهگاب. ما احتیاجی نداریم برای استدلالی که استدلال شده که متجری اگاب داره. اومدن گفتن آقا متجری اگاب داره لجهتن، چرا اگاب داره؟ به ما حاصله، حاصلش اینه، انه لولا، اگر این استحقاق نباشه بیایم بگیم آقا متجری مستحق اگاب نیست. لولا زمینش برمیگرده به استحقاق و لگاب. اگر متجری مستحق اگاب نباشه، من استحقاق الاسی لهو، در این حال چه آسی مستحقه، یلزم و اناتت و استحقاق العقوبه به ما هو خارجون عن الاختیار. لازمه این حرف این است ما منوط کنیم استحقاق اقابت رو به اون چیزی چه خارج از اختیاره. اون چیزی چه خارج از اختیاره چیه؟ خودش من مصادفت قطعهی الخارجت ان تحت اختیار قدرتی و چه قطعش مصادف شده. این مصادفت هم این الخارجه صفت برای مصادفته، این مصادفتی چه خارج از اختیار و قدرتشه. این خلاصه اونم شراب خورده، اینم شراب خورده، این شرابش سرچه در اومده تیجه در اختیار و قدرت او نبوده. پس ما اینو اگاب میکنیم به خاطر چیزی چه در اختیار و اگاب او نبوده. میگیم نه، ما اینو اون یکی رو اگاب نمی کنیم به خاطر امر غیر اختیاری. روشن جرز میکنم؟ اولا ما بطلانهی و فساده، اولا این استدلال باطل و فاسده. اولا نیاز نداریم به این استدلال علاوه باطل و فاسده. چرا؟ ببینید طرف مقابل شما میگه چه آقا ما اگاب نچردنمون به خاطر امر غیر اختیاری، نه اگاب چردنمون. فرقش این است خلاصه اون مخالفت اختیاری اتفاق افتاده دیگه، اونو اگاب میکنیم. اما یه شرط داره برای اگاب، مخالفت غیر اختیاری همراه با مصادفت با واقع. اون مخالفت چه اختیاری بوده، فقط مصادف با واقع غیر اختیاری بود. ما به مصادفت اگاب نمی کنیم، چه ما به مخالفت عملی غیر اختیاری اگاب می کنیم. شرطش این بود که مصادف با واقع باشه، شرطشه. یعنی یه جزء شرطش اختیار غیر اختیاریه ای نداره. من مخالفت عمدی بکنم همراه با چی؟
مصادفت.
امرا در اونجا مخالفت عمدی کردم، اما اون شرطه نیست. اون شرطه چیه؟ مثال برای اون شرط نبودن اگاب نمیدیم، ولی اینجا تمام شرایط اگاب هست. ازل خصم این حرف خوبیه. ببینید بعضی وقتا خدا شما نسجدی میخونید، نماز میخونید، امام جماعتید، 20 نفر برای شما نماز خون است، اون یکی مسجد 30 نفر، 20 نفر 30 نفر بودن در اختیار شما نیست. اگاب اینجا نمیدن چه بگیم مثلا چون چیزی چه در اختیار شما نیست به شما اگاب میدن. اینجا ثواب رو اونجا زیاد میدن، اینجا ثواب رو کم میدن. از باب ثواب تفضلی، ثواب تفضلی میتونه غیر اختیاری هم باشه، چون ثواب تفضلیه دیگه. این عدم و نگابه دیگه. ببین اگاب نیست، عدم و نگاب. من ثواب مثال زدم به خاطر اینجا شما تصور کنید دو جزء برای اگاب هست، یه جزءش عیب نداره غیر اختیاری باشه. من یه مثال دیگه بزنم، شما یه نفر رو میخواستید بکشید، جنایتی انجام بدید، انداختیدم مثلا سلاح هم کشیدید، ولیکن خطا رفت سلاح شما. این خطا رفتن اختیاری شما نبود، چه مثلا از اونجا فرار کرد، نه اینکه شما رو دید فرار کرد، یه کاری داشت از اونجا رفت، شما وقتی زدید نبود. خب این در اختیار شما نبود، چون اونجا می نشست کشته می شد، ولی شما الان جانی حساب نمی شید. این در باب عدم العقاب عیبی نداره، این شرطه نیست. میگه اذل الخصم ان یقول، اینجا خصم میتونه این حرفو بزنه، ان استحقاق العاصی دونه، این چه عاصی مستحق دون المتجری، دونه ضرب بزنه، این چه ما عاصی رو مستحق میدونیم نه متجری رو، انما هو لتحقق الاستحقاق فی، این به خاطر این است استحقاق در اون متحقق یافته، اون استحقاقش مخالفت عمدیه و هو مخالفت او ان عمد و اختیاره. خب این مخالفت عمدی و اختیاری در اون یکی هم هست دیگه، میگه نه این مخالفت مصادف باید باشه، آخه این قصد مخالفت داشت و عدم و تحقق هیفی، این چه استحقاق اقاب در فیه یعنی فی المتجری در متجری متحقق نشده، لعدم مخالفتی اصلا، چون مخالفت اصلا اتفاق نیفتاده، ولو این مخالفت اتفاق نیفتاده بلا اختیارم بوده، خلاصه من میخواستم بکشمش ولو نشد، این نشد سبب شد اقاب نشم، اینجا قباحتی در کار نیست برای اقاب نشدن، اونی چه قباحت داره برای اقاب امر اختیار امر غیر اختیاری تعلیل کنیم. چرا اینو اقاب میکنم؟ لعجل امر غیر اختیاری، اما لعجل امر غیر اختیاری چرا اقاب نمی کنم ایبی نداره، حرف آخوندینه، البته این اصلش حرف شیخ انصاری ها، جواب رسائل داده مرحوم آخوند، میده چه ما احتیاجی نداریم به این جواب، نه به اون استدلال، چون اون استدلال رو شما بکنید اینطور جواب به شما میدم میمونید، ما مسئله رو بردیم به قلب، به عزم و قصد، تیجه این مسائل نیست، عزم و قصد خودش امر ارادیه، توضیح دادیم جواب دوم رو فعلا طرف نظر کنه، چون جواب دوم هزینه همه اینا خطرناکتره. خب علاوه میجستن این جواب‌های محقق سبزواری رو بگیم، بعضی وقت اصلا یه نکات فاسد دیگری هم داره، فردا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله.